که در باره زیستن یک انسان یا یک حیوان بیان کردیم، عرصه عمل محدود خودش داره، اون عامیت زیستن نیست. اما درباره یک نکته هم که سوال فرمودند جناب دکتر سروش راجع به این قانون، برای خودتون که این قانون از توتولوژی خارج بشه به صورت قانون در بیاد، این در واقع قانونه اگر اون رو در گستره خاص خودش در نظر بگیریم، و اون عبارت است از نقاط کریتیک مربوط به اجسام، است از لحاظ غلیان زوبان یا از نقطه نظر انجماد. چنین نقاط کریتیکی در شیمی وجود داره، یعنی امری است عینی که در جای معینی. الان اینی که شما اتالون یعنی وسیله سنجش رو تغییر بدید، اون ممکنه تغییر کنه. مثلا در فیزیک معاصر میگویند که دما یک کمیت اندازه ناپذیر یا متغیره، اگر اون رو شما با سانتیگراد اندازه بگیرید یک جوره، یعنی با سیستم متریک اندازه بگیرید یک جوره، اگر با سیستم فارنهایت اندازه بگیرید جور دیگه است. مثلا 100 درجه دو برابر 50 درجه به جوش میاد، ولی در فارنهایت اینطور نیست، دو برابر نیست. مثلا تو یعنی اتالون تغییر میده. پس مسئله تغییر اتالون ها رو میذاریم کنار، ولی اگر تغییر اتالون ها رو بذاریم کنار، نقاط معینی وجود داره که تغییرات کمی و کیفی نه در همه جا و در همه چیز صورت بسر این نیست، بلکه در روندهای معینی است که ما به این قانون احتیاج پیدا میکنیم. یعنی به وسیله این قانون باید مسئله رو توضیحش بدیم، قوانین دیگه به درد نمیخوره. مثل جایی که مثلا بایستی با دوراندم قضیه رو توضیح بدیم، یا میبایستی با فعالیت مغز قضیه رو توضیح بدیم. پس این مسئله دادن این کلیدها برای این هست که ما بتوانیم اون حرکت کلی وجود رو توضیحش رو پیدا بکنیم. یک جا هست که توضیحش رو به وسیله تاثیر متقابلان باید پیدا کنیم، یک جا هست که به وسیله نفی در نفی خلاق، نه نفی در نفی عبث، یعنی نفی کامل، بلکه نفی که عناصر قبلی رو به خودش جذب میکنه به حالت بالاتری درست میکنه، وسیله اون باید توضیح بدیم. یک جای هست با تغییر کمی و کیفی باید توضیحش بدیم. یعنی هر کدوم از اینا هیته عمل دارن. این هیته عمل به معنای این نیست که فقط جنبه توتولوژیک دارن.
باشم آقا، این هر دو
فرصت داریم، ما
فرصت به اندازه کافی دارن.
حالا بله، بعضی از اون روشنی های مقداری کدر شد، فکر میکنم که آقای اسبا هم تو این امر هم عقیده باشن با بنده. عرض می شود که این که قانون در حیطه خودش باید کلیت داشته باشه و هر قانونی لزوما جهان شمول نیست، سخن کاملا درستی است. یعنی مگر اینکه ادعا شود که قانون جهان شمول است، وقت در اون صورت باید دلیل خاص باید روشن کرد. ولی خب نفس این مسئله روشن است که تضاد نمیدونم گذار از تغییرات کمی به کیفی و امثال اینها جهان شمول نیست. اما صحبت در همون کلیت قانون است، در حتی قلمرو خودش. یه قانون وقتی قانون است که در قلمرو خودش دیگه استثناء بردار نباشد، ثانیاً توتولوژیک هم نباشد. البته این در حیطه اون چیزی است که تا امروز ما اینجا گفتگو کرده ایم، هنوز نکات و ضوابط دیگری هم برای قانونیت قانون یا اصلیت اصل وجود داره که خب حالا مورد بحث مستقیم ما الان نیست. توتولوژیک بودن باعث می شود که سخن ما هیچ توضیحی درباره پدیده‌های مورد بحث ندهد، یک سخن کلی بی فایده و عبثی باشه که گفتنش با نگفتنش مساوی است. این از این. اما در مورد خود استثناء بردار بودن یا بردار نبودن، اون چی که اینجا تا کنون توضیح می دادیم و مثلا در مورد همین تغییرات کمی به کیفی که خود آقای طبری گفتن، اولا چنین قانونی وجود ندارد که همه تحولات از قبیل تحولات کمی به کیفی است. پس چنین قانونی اصلا وجود ندارد، اصلا نه اینکه جهان شمول هست یا نیست، اصلا نیست همچه قانونی. ثانیا این قانون هم وجود ندارد که همه تحولات کمی لزوماً به تحولات کیفی منتهی می شوند، چنین قانونی هم وجود ندارد. بنابراین لازم این حرف این است اصلا در این مورد قانونی وجود ندارد. چرا؟ الان بنده اینجا هم نوشتم که تمام تغییرات تدریجی کیفی کمی لزوماً به یک تغییر کیفی منتهی نمی شوند. بله، جای متوقف به هر حال منتهی نمی شوند دیگه. یعنی پس شما رو هر تغییر کمی و تدریجی که انگوش بذارید نمیتونید بگید حتما به یک تغییر کیفی منتهی می شوند. پس در اینجا هم واقعا قانونی وجود نداره. یعنی اگر قلم رو به قانون رو تغییرات کیفی بدانیم، کلیت نداره این سخن که این حتما میره و به تحول کیفی منتهی میشه. پس اصلا قانون نداریم در این مورد خاص، بلکه این است که بعضی، حالا بگیم تعداد زیادی تعداد کمی، عمده این استش که فرم منطقی سخن باید خیلی روشن و استوار و صریح و دقیق باشه. این شأن یک سخن علمی فلسفی است که گریزگاه در او نباشه، سخن خیلی با صراحت ادا شده باشه. بعضی از تغییرات کمی مقدمه اند برای تغییرات کیفی. بسیار خوب، در این مقدارش ما هم زیاد سخنی نداریم و اون استثناهایی هم که بنده بیان کردم اگر به قوت خودش باقی باشه لطمه‌ای به این سخن نمیزنه، برای اینکه این سخن که مدعی نشده است که همه گفته، بعضی اون بعضیایی که مستثنان خب همون بعضیایی هستن که نمیشه در اونها و یه تعدادی هستن. ما در مورد تضاد هم عیناً همین سخن رو داشتیم. این نکته قابل توجهه که بله، تضاد جهان شمول نیست، این مسئله خوبی است، ولی نکته دوم هم این است، آیا هر جا تضاد بود مولد حرکت است؟ آیا خود این قانون کلیت داره؟ آیا این قلم رو ما در بحث‌های گذشته‌مون هم، یعنی اگر چنین توهم می‌شود که در این باب توافق است، به گمان من در این باب توافق نیست، ما مدعی بودیم، سخن ما حداقل این بود که نه هر حرکتی معلول تضاد است و نه هر تضادی مولد حرکت است. از هیچ یک از طرفین کلیت وجود نداره و قانونیت وجود نداره. بله، بعضی از تضادها منتهی به حرکت میشوند، بعضی از حرکتها مولود تضادن، اشکالی هم نداره. این شبیه این میمونه که شما آب رو بریزید روی آتش خاموش بشه، مثلا فرض کنید که یه مایع سنگین دیگری رو بریزید روی آتش خاموش بشه، نمیشه نتیجه گرفت پس همه جا آتش توسط مایعات خاموش میشه یا همه جا مایعات آتش رو خاموش میکنن. نه خب، بعضی مایعات هستن آتش رو برافروخته تر هم میکنن، مثل نفت، مثل بنزین، خیلی جا هم هستش که آتش به کمک مایعات خاموش نمیشود، همطور که گفتم. بنابراین از دیدن چند مورد نمیشه کلیت نتیجه گرفت، ولی بله، بعضی از مایعات آتش رو خاموش میکنن و آتش در برابر بعضی از مایعات نمیتونه به برافروختگی خودش ادامه بده. بنابراین اون چه که اینجا ما میگفتیم از این قبیل بود که کلیت و قانونیت از هیچ یک از طرفین نیست. در مورد این اصل تبدلات و نسبت تبدلات کمی به کیفی مسئله روشن است. در مورد امور گذشته هم این مطلب باید روشن باشه که دست کم مدعا از این ناحیه سخن از طرف ما به این شکل بوده است. من دیگه توضیحی ندارم آقای مصباح اگر سخنی دارم.
نکته ظریفی بود در اینکه فرمودن مثلا در جمهوری اسلامی ما یک قانونی ممکنه وجود داره، قانون اقتصادی مخصوص خود ما. خیال میکنم در اینجا یک اشتراک لفظی قانون موجب یک خلطی شده. قانون گاهی در امور عملی به کار میبریم ما، گاهی در امور علمی و واقعی. قوانین وضعی این تابع جعل و اعتبار است و عرض کنم که حاکی از یک واقعیت عینی نیست. اونا مفاهیمی است از قبیل مفاهیم شبیه مفاهیم ارزشی. باید چنین کرد، باید چنین معامله کرد. اینها قانون که گفته میشه غیر از قانون در علوم و فلسفه است. یعنی علوم و یعنی ساینس و
منظور ما قانون عینی است، نه قانون ارزشی.
بله.
نه قانون وضعی و ارزشی.
آه.
قانون عینی.
قانون عینی
ایران اختصاصی به انجام گرفته و انقلاب اسلامی قوانین خودشو داره. قوانین عینی خودشو داره.
یعنی اگر جایی به مشابه جامعه دیگری عیناً شرایطش مثل شرایط ایران بود، این قانون در اونجا جاری هست یا نیست؟
اگر در یک کشور دیگری هم انقلاب اسلامی
به همین شرایط با همین شرایط
یک سلسله از قوانینی که در جامعه ما حاکمه، نه قوانین موضوعی ها، قوانین سوسیولوژیک، قوانین اجتماعی در اون جامعه تجلی پیدا میکنه.
پس
این با خصوصیاتی که مخصوص اون جامعه.
پس قابل تکراره دیگه.
قابل تکراره.
بله. پس چیزی که قابل تکرار شد و در تمام موارد مشابه منطبق میشه، میشه قانون.
بله.
بله. پس چیز اختصاصی نبود. قانون این است که در موضوع
اختصاصی، یعنی که اجالتا نقدن
بله، یعنی ما از اینجا ناچاریم به یک اصطلاح منطقی اشاره کنیم که قانون همیشه به صورت قضیه حقیقی است. یعنی شامل افراد موجود نمیشه، بلکه شامل افراد مقدرات الوجود هم میشه. یعنی هر جا چنین فردی به وجود بیاید، چنین موضوعی این حکم را خواهد داشت، نه افراد موجود بالفعل و نه افراد گذشته فقط. قضیه حقیقیه مال افراد مقدرات الوجود هم شاملش میشه. برای پس قانون به طور کلی اگر موضوع مشخصی داشته باشه و در مواردی که این موضوع برش صادقه کلیت داشته باشه، این میشه قانون. حالا اصل را ما معتبرتر از قانون بدونیم یا قانون را معتبرتر از اصل از لحاظ کلیت و اطلاق، شاید اصطلاحی عکس اون چه شما فرمودید وجود داشته باشه که اصل را محکمتر و معتبرتر و عمومیتر از قانون میدونن. میگن تئوری اول مرحله قانون میرسه، بعد به صورت اصل در میاد. حالا این مناقشه در اصطلاح هست.
اصل بله. موضوعه و مطلب دیگه هست.
بله، کاب چیز نداریم. الان یه حال خیال میکنم که در این جهت ما به توافق رسیدیم، شاید هم به توافق رسیدیم. از اول توافق وجود داشته، در این بحث ها روشن شده که تضاد یک قانون عمومی برای کل هستی نیست. همینطوره؟
من عرض کردم که حیطه عمل خودش داره.
بله، حیطه عمل مشخصی میتوانید براش معین کنید، موضوع مشخصی که در اون حیطه کلیت داشته باشه یا نه.
مسلمه
کجاست پس بفرمایید؟
الان بحث کنیم درباره حیطه عمل تضاد.
ما بارها ما دو جلسه بحث کردیم و هیچ حیطه تعیین نشده.
مثلا توضیح دادیم
و هیچ حیطه تعیین نشده ظاهرا.
اشکال بروز آن اگر مایل باشید باز دوباره
باز نمونه هایی بوده، فقط یک حوزه مشخصی که بگیم هر جا چنین چیزی باشد بینش تضاد است، یک عنوانی که نسبت به اون کلیت داشته باشه. بنده که یادم نمیاد آقایون دیگه اگر حاضرشون هست
چیز کردم که وقتی در کیفیت یگانه در نتیجه تأثیرات خارجی و داخلی فرق و تمایز پیدا بشه، به یگانگی اون کیفیت به هم بخوره، برسه به اونجا که هسته و جنین کیفیت جدیدی در داخل اون کیفیت گذشته پیدا بشه، از اونجا زد و تضاد پیدا میشه.
بله، خیال میکنم با این تفسیر برمیگردیم به همون فرمایش آقای سروش که این شد توتولوژی، یعنی هر جا طوری بشود که تضاد به وجود بیاید اونجا تضاد به وجود نیاید.
نه، این به هیچ وجه توتولوژی
یک سیستمی نیست. باشد در داخل اون سیستم شرایطی به وجود بیاد که در حسب عوامل داخلی و عوامل خارجی هر دو به کمک هم یک جوری بشه که این سیستم به هم بخوره، ما همیشه این تضاد. این همون شد دیگه، یعنی هر وقت یک چیزی از بین رفت یه چیز دیگری آمد جاش که با اون نمیسازه این تضاد.
خب این چه ضرری داره؟ شما همین رو بیان میکنید بعد میفهمید اسمش میذارید توتولوژی. چرا میذارید اسمش توتولوژی؟
بله، حالا اگه برداشت شما این از وقت رو نگذرونم بنده، برداشت شما این است که تضاد اگر یه موضوع مشخصی داشته باشه، مثل اینکه فرض بفرمایید قانون تکامل بیولوژیک اگه قانون باشه که البته نیست، اگر چنین قانونی داشته باشیم ما قانون ترانسفورمیز، این حوزه‌اش مشخصه، موجودات زنده است، این شامل قلمرو فیزیک نمیشه، شامل قلمرو شیمی نمیشه، شامل قلمرو جامعه و تاریخ هم نمیشه، شامل فکر هم نمیشه، اصلا میگه جاش موجود زنده است. اینو میشه بررسی کرد ببینیم آیا موجود زنده ای هست که قابل تحول و تبدل نباشه یا نه. این قانون است، شکل قانونی داره و قابل نقد. اما اگر گفتیم در طبیعت چنین چیزی هست، کجاش هست؟ فل جمله وجود دارد، این قانون نیست، این قضیه موجب جزئی است که من عرض کردم. و این چیزی که شما فرمودید اگر منظور اینه که هر کدوم یک قلمرو مشخص دارد، به نظر ما تا اونجایی که بحث شده چنین چیزی را اثبات نکرد، فقط قانون تکامل بود. که برداشت من این بود که شما تبدل انواع منظورتون همون تبدل انواع داروینی بود، بعد فرمودید نه اینو به عنوان مثال گفتم، و اگر به عنوان عمومی باشد باز قلمرو مشخصی نداره و میشه به طور موجب جزئیه، بنابراین قانون نیست. اگر تا اینجا این توافق ها هست که تضاد به عنوان اینکه یک موضوع مشخصی به ما ارائه بشه که هر جا این موضوع صادق بود تضاد هست، دست هر که بدیم میفهمه که این موضوع تضاده، مثل پستانداران، مثل فرد فهمید که علفخاران، اتم ها، مولکول ها، بالاخره یک موضوع مشخصی باشه بگیم این در اینجا جاریه، این میشه قانون، قانون علمی. البته قانون فلسفی باید یه عنوان فلسفی عامی باشه که البته این عنوانش عام و خاص داره، خاص هم میشه اخص هم میشه، اما به هر حال در اون حوزه ای که اون عنوان منطبق است کلیت. اگر نه در کل جهان و نه در اون موضوعی که مشخص میکنه، اون عنوانی که در موضوع قانون اخذ شده کلیت نداشت، این قانون نداره و اعتباری نداره. و به نظر ما غیر از این، همینطوری که شما فهمیدین اینها جهان شمول نیست، برداشت شما اینه که هیچ کدوم از اینها یک قلمرو مشخصی که بتواند در اون کلیت داشته باشه نداره، بنابراین ارزش قانونی نداره.
یه چیز بفرمید من یک جمله بگم بعد بگذاریم بحث رو به بعد. اون جمله اینی که قانون جهان شمول عبارت از قانون بهم پیوستگی و تحول جهان، و برای توضیح مکانیسم این بهم پیوستگی و تحول یک سلسله اصول ذکر میشه که این اصول رو دوباره تکرار نمی کنیم که اینها توضیح دهنده اون اصلا. اگر اون اصل جهان شموله، این توضیحات هم برای اون دارای معنا و مصداق هست.
به نحو قضیه موجب جزئیه
در مواردی که همه جا نمیشه با تضاد مسئله توضیح داد، یک جا هست که با تضاد دیگه جا هست
جاش کجاست؟ تول... جاش هم مشخص نیست.
وقتی که ما از مسئله کل وجود سر کار داریم، جای مشخص به اون ترتیب نمیتونیم معین بکنیم که بگیم مسئله فقط فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک یا اجتماعی. در کلیه این عرصه ها میتونیم مصادیقش
رو بذاریم. بازگشت به همین شد که بس قانون نیست، یعنی کلیت نداره حتی در یک عرصه مشخص.
من خیال نمی‌کنم اصرار بر سر این باشه که این قانون هست یا قانون
نیست. سر لفظی نیست، منظور
این است که این روند ها آیا عینیت داره یا عینیت نداره. بس به سر همینه.
بس بعضی جاها صادق میشه فی الجمله. خب این که
هیچ کس اختلافی نداریم.
بس به سر اینه. بس به سر این که قانون عام کلی جان شمول هست نیست.
من فکر میکنم که بحث رو به یه جای مشخصی رسوندیم با توجه به اینکه شرکت کنندگان مارکسیست جلسه تقریبا بعضیشون به اندازه دو برابر شرکت کنندگان مسلمان صحبت کردن و فکر میکنم دیگه بیش از این حد زمان در اختیار گذاشتن نظم جلسه رو یه خود به هم بزنیم. به هر حال من تصور میکنم که چون در این میان هیچ یک از طرفین نیستند که به داوری مینشن، لذا لزومی نداره که ما اینجا حتما به یه جایی برسیم که طرفین ساکت بشن. من فکر میکنم خب طبیعی است هر کسی میتونه باز یا مطالب گذشتهش رو تکرار بکنه و یا به هر حال واژه‌هایی رو به کار بگیره برای ادامه تکلم. لذا چون ما این رو اصل گرفتیم که با دقت این بحث رو پی میگیرند و حق و باطل رو از این میانه بیرون میکشند و قضاوت خواهند کرد، لذا نیازی به این نداره که حتما هر کسی اونچه که واژه در اختیار داره و میتونه تا اون زمانی که واژه رو به کار بگیره باش مطالبی رو عرضه کنه. من فکر میکنم آقای نگهدار زمانی خیلی بیش از همه شرکت کنندگان دیگر بحث آزاد داشتن و بعد از ایشون هم آقای طبری.
با تشکر از حضار محترم بحث آزاد، بحث امروزمون رو پایان میدیم. خدا حافظشون.
شما شنوندگان عزیز، آخرین بخش نشست سلسله مناظرات مقایسه جهانبینی الهی و مادی با محوریت دیالکتیک رو که با حضور مرحوم حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی، عبدالکریم سروش، فرخ نگهدار به عنوان نماینده سازمان موسوم به چریک‌های فدائیان خلق شاخه اکثریت و احسان طبری نماینده و تئوریسین حزب توده برگزار شده بود رو شنیدید. همونطور که پیش از پخش مناظره عرض شد، سلسله مناظرات یاد شده در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد و رادیو گفتگو به انگیزه تجلیل از مقام علمی علامه مصباح یزدی که یکی از شرکت کنندگان در مناظره بودند و نیز آشنایی شما مخاطبان ارجمند با برخی از نهله‌ها و گروه‌های فکری و سیاسی اقدام به پخش صوت این مناظرات کرد و امیدوارم موفق بوده باشه. خب شبتون بخیر دوستان، همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو. صدای ما رو از تهران جامع جمع میشنوید. از موج رادیو گفتگو فرکانس 103.5 مگاهرتز هست. سامانه پیامکی ما 30010-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.